او رجوع می کردن لتعتم و ای تقتد الهدا تو به که خدا چه سیغه یه؟ جمع حادی بد نشی یه؟ نه خیر طلبتون طلبتون هدایتون یار قلب علف کردن چی میشد؟ هداتون زمه دادیم؟ همون دیگه گیرم اونجاست بله مثل دعاتون دعات دعوتون قضات قضایتون حرف اله را قلب علف کردیم قضاتون دعاتون زمه از کجا آمد خونها ریخته شده یک وقتی نوشتم آوردم گفتم اینو بنویسید حالا نوشته توی جیب من لیکن چون متول میخوانیم او برای وقت دیگه الان خدا تحسش هدایتون مثل طلبتون قضات قضایتون مثل طلبتون دعات دعوتون مثل طلبتون حرف اله قلب علف میشد قضاتون دعاتون هداتون این زمه از کجا اومده اینو باید فکری برداشت خب بله ای تقتد الهدا تو به یعنی راه نماها به ای اقتدا میکنن اینم دیگیم برای فهم مطلب ولو اینها مطلب را دور میکشم میخوام تموم شد دو سه روز هم میشد که من دندون ندارم تا 30 چند ساله بعد به واسطه یکی از مراجع دکتری را طلبیدند و دندانهای مرا نگاه کرد و گفت بیا تهران رفتیم تهران بعد باز دوباره نگاه کرد و دستگاه و گفت این کار منیست ماشین حاضر بود بال خودش ما را برد پیش یک نفر دیگه گفت آقا ایشون قصه اینجور است اونم نگاه کرد گفت کار مهم نیست بعد این اولی گفت کار مهم نیست بعد این اولی گفت چکار کنیم گفت بریم پیش فلانی که رئیس دندانسازای تهرانه یعنی علمه اینه میگن تقلید علم واجب و برای همینه ما را برد اونجا خب اون یک احترامی کرد و خیلی زیاد و بعد از صحبتهای خارجی گفت حالا بی زحمت بفرما بالی صندلی نشستیم ما دستگاهش را آورد و نگاه کرد و اینها گفت والا این دندان شما درست نمیشد مگر 3 ماه تهران بمانی گفتم 3 ماه بریشه گفت برای که جراحی کنیم اینها تا جای قالب درست بشن گفتم من همچه دندونی نمیخوام 30 سال بی دندون زندگی کردیم این 2 سالیم که مونده زندگی میکنیم مقصود که اینها حاضی بودن دندونساز بودن لیکن او اعلم بود بالاخره ما را اونجا بردن حالا میگد برادر من اینجوره هادی ها که هادی هستن بالاخره باز به او مراجعه میکنن و برادر من چرا چون او مثل کوهی میموند که دیگر در هادی بودن شکی نیست به علاوه کوهی که بالاش آتش روشن کرده باشن خب که انهو علمون ای جبلون مرتفع کوهیش خیلی بلند که همین از دور دیده میشد مثل کوه دماوند از دور دیده میشد فی رأس این نار فا این نشاهد مثال میگد فَإِنَّ قَوْلَهَا كَأَنَّهُ عَلَمٌ وَافٍ بِالْمَقْصُودِ مقصود می فهماند یعنی این خیلی نمایان است و مردم میرن راه را به سببش پیدا می کنن فَإِنَّ قَوْلَهَا كَأَنَّهُ عَلَمٌ وَافٍ بِالْمَقْصُودِ وَهُوَ مقصود چه بوده؟ تشبیهُهُ را بدن به ساخر تشبیه ساخر بما هو معروف بالهدایه یعنی به کوه بما یعنی کوه به کوهی که هو اون کوه معروف به هدایت است لکنها اتت به قولها فی رأسه نارن نارون ایغالن لکن فی رأسه نارون را آورد برای ایغال برای ایغال یعنی چه؟ یعنی میخواد تأکید کند مطلب را که حتما برادر من راهنمای مردم بود لکنها اتت به قولها فی رأسه نارن نارون ایغالن و زیادتا للمبالغه که خوب مبالغه کند که راهنما بودن برادر من مسلمه چون خودش کوه بود به علاوه که کوه بود بالاش هم آتش روشن کرده بودن که نه شب مخفی میمونن نه روز مخفی میمونن خب و تحقیق ای و که تحقیق تشبیه یا این که میخواد اصل تشبیه را ثابت کند آخه بعضی تشبیه ها غلطه مردم زیر بارش نمیبرن میگه فلانی مثل امیر المؤمنینه میگیم فضولی نکن علی کجا ای کجا اما بعضی تشبیه ها برهان میخواد و ثابت میشد میگد گاهی غرض از ایغال اثبات تشبیه هست که میخواد تشبیه را ثابت کنن که کسی نتونه منکر بشد و تحقیقه ای و که تحقیق تشبیه فی قوله ای قول امرئ القیس كأن عيون الوحش حول خبائنا أي خيامنا وأرحلنا الجزء الذي لم يثقب. از خارج از کنم مطلب خیلی آسون انشاءالله. میگن اطراف خیمه های ما اگر بیایی ببینی اطراف خیمه های ما چشم های حیواناتی که صید می شود، چشم های حیواناتی که صید می شود در اطراف خیمه های ما زیاد ریخته شده، و این چشمه هایی که در اطراف خیمه های ما ریخته شده مثل جزء یمانی می ماند، و مثل جزء یمانی می ماند که سوراخ هم نشده باشد. اگر جزء یمانی را سوراخ می کنند مثل بند تسبیح و اینها درست می کنند به گردن می اندازند. پس می گد اطراف خیمه های ما چشمه های حیوالاتی که سید می شود خیلی ریخته است. بعد می گد این چشمه های حیوانات که سید می شود در اطراف خیمه های ما که زیاده مثل جزء یمانی میماند. جزء یمانی انگشتر نگین انگشتر هم درست میکنن سفید و سیاه و سبز رنگ برنگه. اینها اطراف خیمه ما ریخته مثل جزء یمانی هستند. مطلب تمام شد. بعد میگه لم یثقب، نه جزمی که جزئی که سوراخ شده باشه، نه مثل جزء یمانی که سوراخش نکرده باشن. ای که قید لم یثقب را میزند یعنی سوراخ نشده، تشبیه را ثابت میکند. حالا میگد خودش چون چشم حیوانات گاو و آهو و امثالش تا مادامی که زنده یه سیاه تام است، سفیدی نداره. چشم بشر سفیدی داره، چشم اون سیاه کامله. همین که مرد این چشم گاو و امثالش سیاه و سفید میشه. خب حالا که چشمه های این حیوانات مرده را تشبیه می کند به جزء یمانی یعنی سفید و سیاه، اون وقت جزء یمانی سوراخ داره، چشم حیوان که انداختن اونجا که سوراخ نداره. لذا میگه این جزء یمانی که من مشبه و به قرار دادم اون جزئی که سوراخ نداره تا تشبیه ثابت شود، و الا چشم حیوانات مرده مثل جزء یمانی سوراخ باشد تشبیه درست نمیشد. مثالا که از کنم شاید زود فهمیده شد، مثل این که میگن زید مثل اسد بی دمه، تشبیه درست نشد. اسد دم داره، خیلی بی دم چطور میشه؟ اینجا میگن این چشم حیوانات در اطراف خیمه ما مثل جزء یمانی هست. خب میگن جزء یمانی سوراخ داره، آخر این با چشم تشبیه درست نمیشد چون چشم سوراخ نداره. میگن نه، اون جزئی که هنوز سوراخ نشده باشد تأکید میکند تشبیه را و ثابت میکنه. في قوله أي قول امرئ القيس كأن عيون الوحش يعني تشم حيوانات وحشية كسيد مشوان حول خبائنا أي خيامنا، خبابن خيام أطراف خيمهاي ما وأرحلنا رحل يعني منزل ما، وأطراف منزل ما الجزع قدم جزع الذي لم يثقب. شاهد در الذي لم يثقب كإن تكمل مكند ثابت مكند تشميرا، كامل مكند تشميرا. شبه عيون الوحش بالجزع، تشبیه کرده است امرئ القيس چشم این حیواناتی که اطراف خیمه ریخته شده است به جزع. و هو بالفتح، میگه جزع را به فتح جیم بخون. الخرز الیمانی، خرز مهره، فارسی میگن مهره، میگه جزع مهره یمانی، مهره هست از یمن میارن رنگ برنگه. الخرز الیمانی الذي فيه سواد و بیاض، شبه امرئ القيس بهی، بهی رو بزن به اون جزع، شبه امرئ القيس بهی به اون جزع عیون الوحش چشم حیوانات وحشی که سید شده. لکنه اتا به قوله لم یثقب ایغالا، لکن لم یثقب رو به طریق ایغال آورد، ولی بدون او تشبیه شد که میگد این چشمه های حیوانات مثل جزع یمانیه، تشبیه درست شد، لکن یک مقدار دلیلش خراب شد چون جزء یمانی سوراخ دارد اینو سوراخ ندارن. لکنه اتا به قوله لم یثقب ایغالا و تحقیقا للتشبیه، میخواد تشبیه رو خوب ثابت کند. لان الجزء اذا کان غیر مثقوب کان اشبه بالعیون، بدت این که جزء یمانی اگر سوراخ نباشد شباهتش با چشم بهتره، سوراخ شد شباهت خود خراب میشد، مثل زیدون کل اسد مراد از اسد سالم باشد تشبیه خیلی خوبه، اما بگیم زیدون کل اسد که لیسه لهو ذنبون این تشبیه خراب میشه یه خورده. لأن الجزء اذا کان غیر مسقوب کان اشبه بالعیون. قال الاسمعی، فرموده جناب اسمعی، الذبی و البقره اذا کانا حیین فعیونهما کلها سود. گفته آهو گاو تا زنده یه چشمش همش سیاهه، سفیدیش درش نیست. کان و اذا کانا حیین فعیونهما کلها سود، فاذا ماتا همی که مردن یعنی ذبحش کردن یا همینجور مرد، فاذا ماتا بدا، زیر بدم زهره، بدا بیازها، ظاهر میشه سفیدی مثل چشم آدمی زاد میشه که مرکب است از سفید و سیاه. و انما شبهها بالجزع، و این از زمین نیست، تشبیه کرد اون عیون را، زمین شبهها را بدن به عیون، تشبیه کرد امرئ القیس عیون را بالجزع، و فیه سواد و بیاض بعد ما موتت، یعنی که تشبیه کرده هست به جزع، اشاره به اینه که اینا چشمه های مرده اطراف خیمه های مایه، نه چشم زنده. پس این خیلی نکته دقیق را فهمانده، گفته اطراف خیمه های ما چشمه ها ایست که مثل جزء یمانیه. یعنی چه؟ یعنی این چشمه ها مال مرده هایه، یعنی خودشون گوشتاش رو خوردیم و چشمهاش انداختیم کنار. پس به این تشبیه فهمانده که این چشمه ها مال حیوانات مرده یه، چون حیوان که مرد چشمش سفید و سیاه می شد، تا زنده یه همه سیاه هست. و نکته دقیقی است، و انما شبه ها تشبیه کرد اون عیون را به جزع، و حال این که در او سواد و بیاض باشد بعد موتت، بعد دانی که مرده اند گوشتاش را خورده اند. و المراد و کسرت و سیر، این دارد افتخار میکنه، میگد اطراف خیمه ما پر از چشم است، یعنی اینقدر سیج کرده ایم که دیگه چشمهاش اطراف خیمه ریختیم و پر شده است. و المراد کسرت و سیج، یعنی مما اکلنا کسرت العیون عندنا، یعنی چون سیج خیلی کردیم و گوشتاشو خوردیم چشمها را عرب نمیخورن، چشمها را انداختیم کنار. در عجم میخورن چشمه کلپزی خود رفتی یا نه؟ چشمه کله رو میخورن یا نمیخورن؟ سیاهیشو در میارن باگه رو میخورن، عربا نمیخورن اصلا، ای بفیشون. حالا این جهت ام داره، حاصل میگد ما خود حیوانات خوردیم و چشماش اون کنار انداختیم. بله، مما اکلنا کسرت العیون اندنا کذا فی شرح دیوان امرئ القیس. این مطلب را گفتن از اسمعین نقل کردن در شرح دیوان امرئ القیس. و بهی یتبین، یک کلمه از خودت ارز کنیم هر چه باد آباد، سخن دانستن آقا خیلی معجزه یه که مقصود متکلم را کسی بفهمن، خصوص اشعار. یک وقتی هم گفتم، بازم میگم، اون بیچاره احمق میگم مولوی بچه باز بوده چرا؟ گفته از نفیرم مرد در نالیدن. بابا یه حرفا چیه؟ برو اقا به کارت، طوره چه به این معناها فهمیدنش. حالا بعضی آمدن گفتن که مراد امرئ القیس که میگد اطراف خیمه های ما چشم زیاده، یعنی ما از بس که بیابون گرد هستیم و همیشه در بیابون ها زندگی میکنیم، حیوانات با ما انس گرفتن. هر جا ما خیمه نصب میکنیم حیوانات بیان، مثل سگ دیدیم یاد در خونه چیز میکنه، میگه از بس که ما بیابون گرد هستیم حیوانات اطراف خیمه ما میان اونجا میخوابن با ما انس گرفتن. میگه این معنا برای خودت خوبه، این حرف است که مراد امرئ القیس این باشد، این تشبیه خرابش میکنه. آخر تشبیه دارن میگن مثل جزء یمانیه، نه همه مرده ین. تو معنا میکنی که نه، قدر امرئ القیس این است که ما با بیابان خیلی بیابان گرد شده ایم که حیوانات وحشی با ما انس گرفتند و میان اطراف خیمه ما میخوابند. میگوید این حرف نفهمیه. از امرئ القیس نقل شد، بیتبین بطلان و ماقیل، باطل بودن اون چیزی که گفته شده، ان المراد انه قد طالت مسایرتهم فی المفاوض. میگوید مراد امرئ القیس این است که اینها خیلی سیر کردن در مفاوض، مفاوض جمع مفازه، مفازه بیابان بی آب و علف، مسایرت طالت مسایرتهم فی المفاوض، حتی الفت الوحوش رحالهم، به اندازه میگن ما بیابانگرد هستیم که وحوش صحرا با ما انس پیدا کرده. حتی الفت الوحوش رحالهم و اخبیتهم، بگن این حرف غلطی است. اون تشبیه اشاره به موت میکنه، تو میگه نه اینا زنده اینا با ما انس گرفتن. خب بله خبا خوندیم، خبا یعنی خیال، خوندیم اول دست چند شنبه امروز. بله خب اونجا خبا بود به اون خیام، اینجا اخبیه به اون خیمه. خب حواظ پرد نش آقا. و کدف توهم غیر المقصود فی بیت سیقت از خارج از کنن، میگرد گاهی هم قرض از ایغال دفع توهم غیر مقصود است. یعنی چه؟ یعنی اگر ایغال نکنیم اونی که مقصود متکلم فهمیده نمیشد، باید ایغال بیاد تا جلو توهم غیر مقصود را بگیرد. پس گاهی غرض از ایغال دفع توهم کردن مخاطب است غیر مقصود متکلم را، که اگر ایغال نکنیم مخاطب غیر مقصود را میفهمد و غرض متکلم خراب میشد. و کدفع توهم غیر المقصود فی بیت سقط، سقط کتاب اسمال ابو العلا، فسقیا لکأس من ثمن مثل خاتم من الدر لم یهمن به تقبیله خالون. یک کلمه از خارج درس کنم، هاشم الله عبدالله یادت دیگر که اون شعر چیه که در جز لا یتجزا یادم اومد، ای اون که جز لا یتجزا دهان توست، طولی که هیچ عرض ندارد میان توش. بعدش کردی بخنده نقطه موهومه را دونیم، پس مبتل کلام حکیمان لبان توست. در حسن اعضاء بشر کتاب ها نوشته شده، میگن حسن دهن این است که کوچیک باشه، حسن ابرو این است که دوتا به هم پیوسته باشد، حسن لب آن است که نازک باشد. نوشتن، همه را نوشتن. کمر باید باریک باشد، لذا شعرها کمر باریک کمر باریک میگن. حالا این شاعر مدح میکند یک زنی را یا مردی را، هر زهرمانی هست، میگد دهان این زن یا این مرد مثل دور میمانه، نگین دور کوچیکه و مثل کأس میماند که کس ازش آب میخورن. بعد مردم میگن خب پس این زنی که تو تمجیدش میکنی زن هر جاییه، کس خب کار کس این است، این آب بخور از اون زرفی کجا بره آب خوردن گذاشتن، هر کس میاد آب میخوره همراش. پس این زن را زن هر جایی توصیف کردی که هر کس میآید و از او از دهنش آب میخوره. حالا آب دهن یعنی چی اونم بگونه. پس که انه مقصود این شاعر این بود که این زنی است که کسی بهش دسترس نداره. اینو تشبیه به کس کردی بدتر شد، لذا پشتش ایغال کرده، گفته حتی شاهنشاه مملکتم به این کس چیزی نخورده. وقتی شاهنشاه مملکت به این کس چیزی نخوره، فقیر فقرا که حالشون معلومه که دستش به اون نمیرسه، به این ایغال اون توهم خلاف مقصود را، چون مقصودش این است که به این لب و دهن دست کسی نخواهد رسید، این کس تشبیه کرده، معناش این است که حتی طلبه هم بهش رسیدن، پشتش میاد میگد این کسی است که شاهنشاه مملکت هم بهش نرسیده. بله. و کدف توهم غیر المقصود فی بیت سقط فسقیان، سقیان که سیتیادت هست، سقاک الله سقیان، دعا میکند اون دهن را، فسقیان لکأس، یعنی خدا آب بدهد از کأس من فمن، کأسی از دهن، مثل خاتمن، مثل انگشتر میماند که حلقهش خیلی کوچیک است، من الدر که اونم نگینش دور باشد که دندونها رو میگد، دندونهای او رو، لم یهمن به تقبیده خال، یعنی قصد نکرده که این کأس و این لب را خال ببوسد. خال به شاهنشاه میگوین، میگد اصلا طمع این که این کأس ازش آب بخورد شاهنشاه هم طمع نکرده، یعنی میدونه دستش بهش نمیرسه. لم یهمن به تقبیل بوسیدنش خال. فانه لما جعل الفم کأسا ضیقا، بدت اینکه شاعر وقتی که عرض می شود دهن را کاسه کوچیک قرار داد، اونم مثل حلقه انگشتر، فانه لما جعل الفم کأسا ضیقا مثل خاتم من الدر، و کان الکأس غالبا مما یکرع فیه کل احد. کرع به معنی کشیدن آب، کس کارش این است که هر کس از توی او آب میکشه به دهن و میخوره. بله، و کان الکأس غالبا مما یکرع فیه کل احد من اهل المجلس، حتی کانه یقبلو، وقتی آدم آب از کاسه میخوره کانه میبوسدش. پس کس همیشه مردم اهل مجلس ازش آب میخورن کانو میبوسن. کل احد من اهل المجلس حتی کانو یقبلو. دفع ذالک، این توهم را دفع میکنه که نخیر، این کس غیر اون کسای دیگه است. اونا را بله هر کس دهن میزند، هر کس ازش آب میخورد، اما این کسی که من میگم اونجور نیست. دفع ذالک این توهم را به ان وصفه به انه لم یقبله ملک متکبر. خال معنیش این است، خال به شاهنشاه متکبر میگویند، میگوید حتی اون شاهنشاه هوای خوردن از این کس را نکرده. به انه لم یقبله ملک متکبر فکیف غیره، پس چگونه غیرش دستش به این کس برسد؟ وقتی شاهنشاه مملکت دستش نرسید، پس غیرش یقینا طلبه ها دسترس ندارند. فکیف غیره، فعلا هازا یختص الایغال به شعر. پس تا اینجا معنای اول ایغال خوندیم که ایغال در شعر واقع میشد، و قیله معنای دویم ایغال است که چای بخوریم انشاءالله بخونیم. رحمان الرحیم، و قیله لا یختص به شعر بل هو ختم الکلام بما یفید و نکتتن یتم المعنا بدونها و مسله. فرمودن که ایغال بر دو قسمه، یکی رو خوندیم، این قسم اول مخصوص در شعر بود. قیل آمده قسم دویم رو میگد، میگد ایغال اختصاص به شعر نداره، در شعر هم میاد، در نثر هم میآید، فرقی در شعر و غیر شعر نیست، در هر دو ممکنه ایغال بیاید. و قیل لا یختص به شعر بل هوه، هوه رو بزن به ایغال، بل اون ایغال ختم الکلام به ما یفید و نکتتن، ختم کردن کلام است به یک چیزی که افاده نکته ای بکند، که یتم المعنا بدون اون نکته. این کلام کامله، لیکن یک تکه کلام دیگه میاریم برای یک نکته ای، اما تمام بودن کلام محتاج به این نکته نیست. و مسله لذالک به قوله تعالی، و مثل زده شده است برای این قسم دویم به قول خداوند، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، سوره یاسین خوندی لابد، یا قوم اتبعوا المرسلین، اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. شاهد در و هم مهتدون است و از خارج از کنم، آمدن اون از ارسلنا الیه مسلین فکذبوهما فعزدنا بسالسین، بس سومی که آمد گفت یا قوم اتبعوا المرسلین، گفت اینا پیغمبران خدای متابعتون کنید، دوباره تکرار کرد اتبعوا من لا یسألکم اجرا، متابعت کنید اون کسانی را که برای کار خود چیزی نمیخوان، هیچی نمیخوان، اجر و مزد نیست. و هم مهتدون، و ببینید خود اینها مردمانی هستند که بینا هستن، راه را پیدا کرده ان، شما از اینها متابعت کنید. گفتن شما رفتین، ما خودیم آقا، این آقا شهادت داد. بله، نه نه، جمله حالی است. خب حالا شاید مثال، فَإِنَّا قَوْلَهُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ مِمَّا يَتُمُّ الْمَعْنَى بِدُونِهِ، اگر این وهم مهتدونم نیایه معنا کامله، چون این سیومی که آمده میگه پیغمبران خدا را متابعت کنید، نه هر بی سر و بی پارا. فإن قوله وهم مهتدون مما يتم المعنى بدونه، لأن الرسول مهتدين إلى القادم شده مهتدين، بذات إن الرسول كثيرا ميگن که راه را پیدا کرده، هدایت شده از خودش. فإن الرسول، لأن الرسول مهتدين لا محالة، لكن فيه بدن به وهم مهتدون، لكن در إن قولش وهم مهتدون، فيه بدن بقولهم وهم مهتدون، لكن در إن قول كفرموده وهم مهتدون زيادة حسن على الاتباع، میخواد خداوند خوب وادار کند، یا همون پیغمبر وقت که آمده میخواد خوب وادار کند مردم را که متابعت این دو پیغمبر را بکنید، زیاد تحسن علی الاتباع و ترغیب فی الرسول، میخواد مردم را ترغیب کند درباره این رسول. ای لا تخسرون معهم شیئا من دنیاکم، یعنی اینا راه را خوب بلدن، در دنیا از قبول قول اینها ضرری نمیکنید، چون راه حق را نشون میدن. لا تخسرون معهم شيئا من دنياكم وتربحون صحة دينكم، بعد از اینا متابعت کردین دین صحیح پیدا میکنید، نک حرف هر طرف بیسار بیپارا، وتربحون صحة دينكم فينتظم لكم خير الدنيا والآخرة. ای تموم شد، ای قال خوندیم. و اما بالتزييل، چون اقسام اتناب را داریم میخوانیم، و یا این که اتناب به سبب تزییل است، حالا تزییل چیه میخونیم؟ و اما به تزییل و هو تعقیب الجملته به جملتین تشتملو علا معناها، تزییل عبارت است از تعقیب یک جمله ای را به جمله دیگر، یعنی جمله دویم تزییل است، تعقیب یک جمله ای را به جمله دیگر که جمله دویمی معنای جمله اولی را داره. میگن پس اگر معنای اول داره چرا جمله دوم گفتی؟ میگه برای تاکید مطلب، که مطلب خوب تاکید شود. و هو تعقیب الجمله به جمله تشتمل علی معناها، ای معنی الجمله الاولى للتوکید. میگه این للتوکید علت للتعقیب، یعنی ما عقب جمله اول جمله دوم را میاریم برای چه تاکید میکنیم؟ للتاکید، میخوام جمله اول تاکید کنیم، علت للتعقیب. فالتزييل اعم من الايغال، فالتزييل اعم از ايغال است، نسبت عموم خصوص است. فالتزييل اعم من الايغال، چطور؟ من جهته انه يكون في ختم الكلام وغيره، بجهت اینکه تزييل ممکنه در آخر کلام بیاد، ممکنه در وسط بیاد، اما ایغال گفتیم که در آخر باید بیاید. پس هر ایغالی تزییل هست، اما هر تزییلی که ایغال نمیشه. ایغال کدوم بود؟ که در آخر بیاد. تزییل ممکنه در وسط کلام باشد. بله، فالتزییل اعم من الایغال من جهت ان اون تزییل، زمین انه رو به تزییل بزن، ان اون تزییل یکونو فی ختم الکلام و غیره، و اخص منه، دوباره از این طرف تزییل از ایغال اخص است. چرا؟ چون تزییل باید جمله باشه، اما ایغال خوندیم که گاهی مفرد می شود، پس دو طرفیه، از یک طرف حساب می کنیم تزییل اعم است، ایغال اخص، از طرف دیگر عکس می شود، تزییل اخص، ایغال اعم، چون تزییل باید جمله باشد، ایغال ممکنه مفرد باشد، ممکنه جمله. و اخص منه، و همین تزییل اخص است، منه را این دفعه بدن به ایغال، و اخص است تزییل از اون ایغال، من جهت ان الایغال قد یکون بغیر الجمله ولغیر تاکید، ایغال برای تاکید هم نمیاد. و هو ای تزییل ضربان، تزییل بر دو قسم است، ضرب لم يخرج مخرج المثل، یک قسم از تزییل این است که مثل مثل نیست. اگه سیوتی یادت باشد در باب حبذا نعمه و بعثه گفت فهو یظاهر مثلا، اونجا بیاناتی شده است که خلاصه مثل آقا این است که در هر جا استعمال بشود به معنای خودش است، کلام مستقل نیست. اینو میگن مثل، یا جاری مجرای مثل هم که فرقش این است که در جاری مجرای مثل یک مورد معنا صحیح هست، حقیقت هست، در باقی جاها مجاز است. مثال میزنن به فسیف زیعت اللبن. خلاصه خیلی دور نرویم. پس تزیر دو قسمه، یکی جاری مجرای مثل نیست، یکی جاری مجرای مثله. هر دو را مثالش میخونیم. و هوا اید تزیل و ضربان، ضربان لم یخرج مخرج المثل، ولی مثل مثل نیست. ولم یستقل معنای لم یخرج است، که لم یخرج مجرای مثل یعنی خودش مستقل نیست، مربوط به ما قبل است، خودش تنها معنا نمیده، مربوط به ما قبله. ولم یستقل به افادت المراد، خودش تنها نمیتوند معنایی بدهد، بل توقف علی ما قبله، بلکه با ما قبل زمیمتن معنا میدهد، بل توقف علی ما قبله. نحو ذالک جزیناهم بما کفروا و هل نجازی الا الکفور. حالا شاهد ها نمیتوند معنایی بدهد، بل توقف علی ما قبله، بلکه با ما قبل زمیمتن معنا میدهد، بل توقف علی ما قبله. نحو ذالک جزیناهم بما کفروا و هل نجازی الا الکفور. حالا شاهد در هل نجازی الا الکفور است که این تزیل است و خودش به تنهایی معنای مقصود را نمیده، به زمیمه قبلش که جزیناهم به ما کفرو با او زمیمه کنیم معنا رو درست میکند. حالا خودش توضیحی دارم، من از خارج بگم که زودتر انشاءالله رد بشیم. جزای در آیه ذالک جزیناهم به ما کفرو میگه شما از ما گلمند نباش، ما این جزایی که به اینها داده ایم، این جزا به سبب کفر اینهایه. پس جزا اسم معین، خوب دقت کن. مثلا فرض بگیر یک کسی دارد یک کسی رو میزنه، میگیم آقا آخه چرا این بیچاره رو میزنی؟ میگه تو نمیدونی چه کرده. این زدن لازمه اون کارش است. پس بحث در اطراف زدن است، نه اذیت های دیگه. همین زدن تنها مورد بحث شده است. میگه چرا اینو میزنی؟ میگه تو نمیدونی چه کرده. میگه چه کرده؟ میگه فلان کار نکرده است. میگه ها پس زدن به حق داره، زندان به حق نداره فرض کن، یا دست بریدن و پا بریدن حق نداره، فقط حق این کار تقصیرش فقط زدن تنهایه. این یک معنا. آیا اگر به این معنا باشد شاید مثال ما میشه. میگه وذالک جزیناهم، یعنی این جزایی که به اینها داده ایم، این جزای مخصوص به سبب کفر اینهایه. و هل نجازی الا الکفور، یعنی ما اینجور جزا را به غیر کافر نمیدیم، فقط به کافر اجازه را میدیم. پس اینجا مراد جزا مخصوص. این هل نجازی این همون جزا را میگه. میگه آیا همچه جزایی را به غیر کافر ما میدیم؟ یعنی نه، ما به غیر کافر همچه جزایی را نمیدیم، فقط به کافر میدیم. پس این جزای دویم، جزای معین شدنش مربوط به اولیه، که اولی مراد جزای معین، دویمی هم همون رو میگد. اینجا پس این هل نجازی الا الکفور به تنهایی معنا نمیده، چون مراد جزای معینه و جزای معین در قبل ذکر شده که این جزای بالخصوص رو ما به اینها دادیم. بعد میگد آیا ما این جزای بالخصوص را به غیر کافر میدیم؟ یعنی به غیر کافر این جزا را نمیدیم. بنابر این شاید مثال ما میشد. اما اگر هل نجازی الا الکفور بیان عدالت خود را بکند، یعنی ما بی خود کسی را عقاب نمی کنیم، ما عادل هستیم، اینجا اختصاص به ما قبل دیگه نداره. اول میگد ما اینها را که این جزا را داده ایم به سبب کفرشون، این تموم شد. بعد میگم ملتفت باشید که ما غیر از کفور کس دیگر عقاب نمی کنیم، نه این عقاب بالخصوص، یعنی ما عادل هستیم، بی جهت به کسی ظلم نمی کنیم. بنابراین معنای مستقلی میشد که اثبات عدالت خود را خدا می کند. حالا عبارت می خونیم انشاءالله فهمیده میشه. نحو ذالک جزیناهم بما کفروا و هل نجاز الا الكفر على وجهن مثال ما میشد على وجهن کدام و هو ان یکون المعنا هل نجاز ذلک الجزاء المخصوص آیا ما جزا میدیم این جزای بالخصوص را که این معنای هل نجازی الا الکفور یعنی این جزایی که به این شخص داده ایم همین جزا را ما به کس دیگه نمیدیم این مربوط به ما قبل میشد چون مراد همین جزایی است که در قبل گفته شده و هو را بزن به وجهن و اون وجه بل ان یکون المعنا و هل نجازی ذلک الجزاء المخصوص فیکون متعلقا به ما قبله پس این متعلق شد به ما قبل خودش و احترز بهی عن الوجه الاخر حالا برو قرآن ترجمه کن این که گفت علا وجه مثال ما می شود احتراز کرد از وجه دیگر که این هل نجازی الا الکفور یک معنای دیگری برش کرده ان و احترز بهی عن الوجه الاخر وجه آخر کدامه و هو ان یقال الجزاء عام لکل مکافاتن مراد جزاء مطلق باشد یعنی هر کسی که هرزگی کند ما اون جزا میدیم غیر اونها را ما جزا نمیدیم و ما عادل هستیم بی خود کسی را نمیزنیم بی خود کسی را جزا نمیدیم و هو ان یقال الجزاء عام لکل مکافات و یک کلمه تو حاشیه یادداشت کن یعنی این جزا نه تنها ضرر زدن است جزا اعم است از این که عوض را بدهیم به فاعل یا ثواب یا عقاب مثلا فرد بگید میگه کسی که نماز شب بکند جزایش قصر بهشتیه اینم جزایه کسی که فرض کن تهمت به یک مسلمانی بزند جزایش جهنمه اینم جزایه میگه در تفسیر دویمی که کرده ان هل نجازی الا الکفور مراد همین معنایه یعنی ما جزا نمیدهیم یعنی عوض کارش را نمیدهیم مگر به کفور وقت این جزا به قرینه کفور اون قسمی است که جهنمش ببرد نه اون قسمی که بهشتش ببرد یواش یواش ظاهر میشه انشاءالله و هو ان یقال الجزاء عام لکل مکافات و شعر فارسی یک وقتی خوندم از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جو ز جو الجزاء عام لکل مکافات یستعمل تارتن فی معنى المعاقبه زیرش منس عذاب گاهی جزا استعمال می شود در معنای معاقبه و عقاب و عذاب و اخرى فی معنى الاثابه ثواب دادن و بهش بردن مثلا فلما استعمل فی معنى المعاقبه تون استعمال شد به معنای معاقبه فی قوله جزیناهم به ما کفرو که به ما کفرو قرینه که اینجا این قسم جزا مراد است که عقاب باشد فلما استعمل فی معنى المعاقبه فی قوله جزیناهم به ما کفرو به معنى عاقبناهم به کفرهم چون این خدا گفت فرمود که ما اینها را عذاب کردیم به سبب کفرشون قیل و هل نجازی الا الکفور بعد فرموده که من عادل هستم تو گلمن نباش که چرا اینها را جهنم بردی ما مگر غیر تقصیر کار را جهنم میبریم میخواد اثبات عدالت کند یعنی ما عادلیم اینها را که جهنم برده این چون کفر انتخاب کردن بعد میگه شما احتمال میدی که ما غیر کافر را جهنم ببریم ابدا نمیبریم قیل و هل نجازی الا الکفور به معنا و هل نعاقبو یعنی آیا ما عقاب میکنیم مگر اشخاص کافر را کافرم که اقسام دارد من ترک از صلات فقط کفر فعلا هازا یکون من از ضرب ثانی بنابر این قسم دویم میشد که الان میخوانیم که قسم اول این بود که مربوط به ما قبل است بدون ما قبل معنا درست نمیشد قسم ثانی این است که خودش مستقل است خدا میخواد اظهار کند که من بی جهت کسی را جهنم نمیبرم فعلا هازا یکون من از ضرب ثانی لاستقلاله به افادت المراد حالا ثانی کدامه و ضربون همی ثانیه و ضربون اخرج مخرج المثل که از کردم در سیتی گفتیم که مثل آن است که در هر مورد استعمال شود حقیقت است و ضربون اخرج مخرج المثل به ان یکون الجمله الثانیه حکما کلیا حکم کلی باشد منفصلا اما قبلها به ما قبل ربطی ندارد یک معنای مستقلی میفهماند که ما عادل هستیم و هیچ وقت بدون معصیت کسی را جهنم نمیبریم. حکمن کلیجن منفصلن اما قبلها جاریان مجرى الامثال، اون یک کتابی هست اینجا پیدا نمیشه، قدیم خیلی بوده، حالا ول کردن دیگه، حالا ول چه بگم. دارد که یک نفری با خدا دعواش افتاد، اشعار عجیبی داره. طریق البکا، مال منبری های طریق البکا، اونجا قصه رو به نصر بیان کرده و اصلا خودش یک مثل زیارت نامه حرم مطهر کتاب کوچیکیست. خلاصه دعواش با خدا اینه، به خدا میگه که شما آخه چرا این جهنم خلق کردی؟ برای چه آخه؟ چه کم داشتی؟ بیچار دم بیچاره رو ببری تو جهنم. داد بیداد اینها و بعد خدا میگه که تو خبر نداری که من تل جهنم درست کردم و صحرای کربلا رو نشون میده، که قصه های صحرای کربلا رو مثل سینما به این نشون میده. بعد این نگاه میکنه میگه خدایا یک جهنم کمه، باشی چه تا جهنم خلق میکردی. مضمون این قصه را روایت داره که حضرت آدم بس خدا گفت که بابا من چه اولاد نمیخوام فلان، اینها رو تو جهنم میبری. بعد خداوند قصه کربلا را برش صحبت کرد، بعد گفت درست است، ببری من فلسفتار جهنم. علای حال خدا میخواد اینه بگن، میگن ما که اینها را جهنم برده ایم گله من نباش، ما غیر از معصیت کار به کسی کاری نداریم، معصیت کارها را میبریم. پس این کلام مستقل نیست، میخواد بگن من عادل هستم، اگر کسی را جهنم میبرم بی سبب نیست. خب به ان یکون الجمله الثانیه حکما کلیا منفصلا اما قبلها جاریا مجرى الامثال فی الاستقلال، مثل امثال است که مثل عرض کردیم که در هر موردی استعمال شد حقیقت است، مستقل در معناست. جاریا مجرى الامثال فی الاستقلال و نشو الاستعمال، فشو الاستعمال که خیلی استعمال شد، فشا یعنی خیلی استعمال میشد. جاری المجرى الامثال فی الاستقلال و فشب الاستعمال نحو شعر سیوتی بلدی ولیتنی فشا ولیتی ندرا، همی فشای ها فشا اونجا چه جور معنی شد؟ احسن، بله. و فشب الاستعمال این خیلی استعمال میشد. نحو و قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، شاید مثال است، میگه حق اومد باطل رفت، بعد میگه این بابا مسلم است که باطل ریشه نداره از بین میرد. این دیگه راجع به این جا به اونجا به اونجا نیست، حق آخرش خودش به کرسی می نشانه، هر جا باشد که این کلام بگیم حقیقت است. جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، تموم شد. پس ان الباطل کان زهوقا در هر جا استعمالش کردیم معلوم میشد. مثلا فرض کن این طلبه به اون طلبه داره اذیت میکنه، این میاد شکایت میکنه، میگم آقا هیچ شکایت نکن، منتقم حقیقی هست، فدرین خدا در میارد، تجربه هم شده است. ان الباطل کان زهوقا فی قوله تعالی و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد اف ان مت فهم الخالدون کل نفس ذائقه الموت. عجیب و غریب است آجون، خیلی عجیب و غریب است. دیگه میگم الله جماعتی از اصحاب پیغمبر اینا میگفتن آخه کی میمیره آخر برد از بین، حتی جسارت بزرگی کردن. دیگه حالا اشارتن بگم صریحتن گفتن خوبه بمیره خانما شما بگیریم. حالا اون بیچاره نوشته به اصحاب پیغمبر چرا بد میگیم، آخه خاک تو سر تو و پیغمبری که تو قبولش داری. حاصل پس اینها همچه حرفهایی را امید داشتن. جبرئیل آمد قد افا این مته انتم خالدون، آرزوی مرگی رو میکنیم مگر شما زنده میمونید؟ ای دوست بر جنازه دشمن چه بگذری؟ شادی مکن که بر تو همین ماجرا بود از این آیه برداشته. افا این مته اینا آرزوی مرگ تو را دارن، فهم الخالدون خودشون زنده میمونن چه بسا پیش از تو بمیرن. یک کلمه رو بگم، من رفته بودم از نجف خارج و بعد برگشتم بعد از چند سال، یک کسی گفت که فلانی چرا اومدی آخر؟ ما تازه داشتیم دستگاهی برای خودمون درست میکردیم، تو نه میمیری تا ما مدرس بشیم. گفتم من وقتی میمیرم جنازه شما رو نماز شما بخونم. حالا خودم این همی رو میگن افا امته بله فهم الخالدون کل نفس زائقت الموت. شاید در کل نفس زائقت الموت این کل نفس زائقت الموت به ما قبل کاری نداره. اون که ما قبل فهمون دینا که این بمیره شما که عمر نوح ندارین شما هم درک میرین. بعد میگه بابا هر کسی مردنیه لا یبقا الا چیون آخره سوره الرحمن زلزله رو بله کرام. پس این کل نفس زائقت الموت این کلامش مستقل مربوط به ما قبل نیست، بابا هر کس میمیره. خب فقوله افا امت فهم الخالدون تزیل من از ضرب الاول این مربوط به قبل است قسم اول. و قوله کل نفس ذائقه الموت من از ضرب ثانی این از قسم دومه. داریم از رای مسئله در هر جا استعمال کنی معنای حقیقی است. فکل منهما تزیل علی ما قبله این هم توسط و هو ایزن هاشی اگر خونده باشی اونجا یک لفظ ایزنی داره. بعد میگه این ایزن کار خراب میکند و فلان اینها. چرا؟ به دلیل ایزن دلالت میکند که باز مطلب همون قسم اول تقسیم میکنیم. ایشون میگه اینجا درسته این ایزن. و هو ایزن ای تزیل ینقسم قسمتا اخرى. این تقسیم اولی را که خوندیم که تزیل دو قسم شد، یکی این که مربوط به ما قبله بدون ما قبل معنا درست نمیشد، یکی این که مربوط به ما قبل نیست و مستقل است مثل این آیه شریفه که الان خوندیم. حالا میگه یک تقسیم دیگری هم میکنیم ای تزیل ینقسم قسمتا اخرى. و لفظ ایزن تنبیه علی ان هذا تقسیم للتزیل مطلقا نه قسم دویم تزیل، مطلق تزیل داره تقسیم میکند. تنبیه علی ان هذا تقسیم للتزیل مطلقا یعنی قد علم انه ینقسم الى القسمین المذکورین و هو ایزن ینقسم بقسمت اخرى الى قسمین آخرین. یعنی دو دفعه تقسیم میشد. اول تقسیم کردیم که یا مربوط به ما قبل یا مستقل، دوباره الان تقسیم میکنیم به دو قسم دیگر به قسمت اخرى الى قسمین. ولولا قوله ایزن لتوهم ان هذا تقسیم للضرب ثانی. اگر ایزن نمیگفت خیال میکردیم که این تقسیم دویم مال تزیلتن مال قسم ثانی تنهاست. ولولا قوله ایزن لتوهم ان هذا تقسیم للضرب ثانی یک فقط بالا میداش خیلی خوب بود، لذر به ثانی فقط کما توهمه چنانچه بعضی نظرن الی امثله بل نظرن الی الامثله بعضون چون مثال ها را از قسم ثانی زده اند این بیچاره خیال کرده که این تقسیم مال قسم ثانی است که مثال گاهی انسان در اشتباه می اندازد. اگر یادتون باشد اول این کتاب در باب اسناد بود ظاهرن و چون که همه مثال ها را موجب زده مردم خیال میکنن که این احکام مال موجبه تنهایه، لذا گفت که به ها کذا اعتبارات و نفیه که گاهی از مثال مردم در اشتباه میفتن. میگه اینجا مثال ها را زده است از قسم دوم، لذا مردم خیال میکردن که این تقسیم تزیل مال قسم دومه، لذا ایزن را گفت که نه مال قسم دوم نیست مال مطلقه ولو مثال ها از قسم دویم شده هست. کما توهمه نظرن الی الامثله بعضو من لم یتنبه به تنبیه که ایزن به نفهمیده و خیال کرده تقسیم مال قسم دویم است. بعضی کسی که متنبه نشده است به سبب تنبیه. فتزیل الذی یجب ان یکون لتأکید الجمله السابقه اما ان یکون لتأکید منطوق که هذه الآیه که الان خوندیم این یک قسم که منطوق ما قبل را تأکید میکند. فإن زهوق الباطل منطوق و قوله زهق الباطل تأکیدش کرده است. و اما لتأکید مفهوم یا نه معنای این جمله قبلا لفظا ذکر نشده از کلام دانسته میشود. و اما لتأکید مفهوم که قوله ای قول النابغة الذبیانی ولست بمستبق اخن لا تلمه ماتن علا شعثن بله؟ 60 سال اونو کار نداریم، میخوام 40 بچست بودیم که معنا معلوم شد. اجر رجال المهذب از خارج دست کنم. حالا اون شعر فارسی رو میخونیم، قصه حضرت امیر که فرموده، اونا لکوب یادم نمیاد. میگه دوست نباید دوست در گله باشد، مرد نباید که تنگ حوصله باشد. معنای این شعر یک دفعه دیگه هم سوال کردم، معنای این شعر چیه؟ دوست نباید دوست در گله باشد یعنی چه؟ یعنی دوست هر کار در بارش کرد گله من نباش اینه؟ یا نه دوست باید کاری نکند که دوست ازش گله من شود؟ کدوم یکی مراده؟ دومی کدوم بود؟ که دوست باید کاری نکند که دوستش ازش گله من شود. اینه، این نصیحت برای اون دوست است. یا دوست نباید دوست در گله باشد، یعنی من از اون دوستم گله من نشوم، او هر کاری هم میکنه بکنه. حالا آقا میگه کدومه؟ حالا شما بگین کدومه مراد؟ دومی یعنی چه؟ یعنی اون دوست هر کاری هم کرده من تحمل کنم. مگه شما دوست خدا نیستی؟ مگه شما بله. از این بیت برداشته این فارسی را، حالا بیت ببینیم کدوم معنا را میگه. میگه ولست به مستقیم اخن لا تلمه، میگه شما نمیتونی رفاقتی را باقی بگذاری با کسی که او را سرزنش نکنی، یعنی همچه دوستی پیدا نمیشه که او را سرزنش نکنی. بشره یک وقت یک اشتباه از سر زده، سعدی هم که نخوندی با سواد بشی. میگه دوستی را که به چند سال به دست آوری، نشاید که یک مرتبه خلافی بکند او را بیازاری. این عبارت یادم نیست، مضمونشه. میگه دوستی را که به سالها به دست آوری، نشاید که برای اندک خلافی او را بیازاری. پس این مراد اینه که اگر رفیقت یک وقتی هم بر خلاف مرامت و کاری کرد، ولش نکن. بشر از خود اشتباهی کرده است، ول کردن دوست مقلائی نیست. حالا از این بیشتر شرح ندیم، عبارت بکنیم که وقت داره میگذاره. و اما لتأکید مفهوم، که یعنی معنای این تذییر قبلا لفظا ذکر نشده، از قبل این معنا دانسته می شود، مفهوم کلام باشه. که قول این شاعر ولست به مستبق اخن لا تلمه، میگه نیستی تو که باقی بگذاری برادری را که هیچ وقت ملامت نکرده باشی، یعنی یک وقتی کار خلافی میکند راجع به تو. میگه این لا تلمه حال ان اخن لعمومه، حالا یک شوخیه راستی بگم، این لعمومه چه میخواد بگد؟ میگه این جمله لا تلمه حال است از اخن لعمومه، این چه میخواد بگد؟ شما چه گفتی؟ کجاست یا من نفی؟ اخن بلستو میزنی؟ خب پس هر دو تاتون درست میگین. میگن این جمله که حال واقع شده، لیکن روح مطلب رو نگفتیم، جمله لا تلمه که حال واقع شده برای اخن مکرر گفته شده، ذل حالو موصوفو مبتدا شیء واحده، حالو صفتو خبر شیء واحده. شما میگی که جمله لا تلمه حال از اخنه، اخن نکره یه، چنانچه ابتدا به نکره جایز نیست، ذل حال شدن نکره هم جایز نیست. چطور میگه این اخن ذل حال است؟ لعمومه جواب این اشکال داده، اما سربسته گفته. حرف ایشون درست بود که چون نکره در سیاق نفی است و یکی از مخصصات ابتدا به نکره نفی است، برای همین است که نفی بر نکره داخل شد افاده عموم می کند. خب مطلب خارجی بود، بدکی نیست. حال من اخن چرا لعمومه به وقوعه فی سیاق النافیه همین دیده بودی؟ به وقوعه او یبن من بعد نفیه لفظ عموم نداره اونجا. خب بسم الله درسته انشاءالا یه خورده ترقی کردی. به وقوعه فی سیاق النافیه او عن ضمیر المخاطب فی لسته یا لا تلمه را حال میگیریم از ضمیر در لسته وقت معنا فرق میکنند. یک دفعه حال میگیریم از اخن، یک دفعه حال میگیریم از ضمیر لسته، معنا فرق میکند چون حال قید است برای ذوالحال. بله او عن ضمیر المخاطب فی لسته و هذا احسن، میگد این بهتره. از چه بهتره؟ و هذا احسن من ان یکون صفتا لأخن، میگد این حال بگیریم یا برای اخن یا برای تا لسته بهتر از این است که لا تلمه جمله را صفت اخن بگیریم، که سمده میگد جمله ظرف و جار مجرور بعد از نکره چه میشد؟ او یک قیدی داره، بعد از نکره محض صفت، بعد از معرفه محض حال، بعد از بین بین جاز الوجهین. میگد این اخن نکره محض نیست، چون تخصیص به نفی خورده محض نیست، پس جاز الوجهینه. حالا که جاز الوجهین شد، جاز حال قرار بدهیم، جاز صفت قرار بدهیم، لکن حال قرار دادن بهتر است از صفت قرار دادن. و هذا احسن من ان يكون صفتا لاخن يعرف بالتامل، تامل بکنی که این لا تلمه را صفت معنا کنی برای اخن، معنا لطیف در نمیاد. حال قرار بدهی معنا لطیف در میاد، تو حاشیه توضیح داده نگاه کن، يعرف بالتامل. حالا معنای بیت، یعنی انك لا تقدر على استبقاء موده اخن حال كونك لا ممن لا تلمه. روایت دارد المؤمن و مرآت المؤمن، میگه تو نمیتونی رفاقت را با کسی ادامه بدهی اگر چشم پوشی کنی از کارهای زشتش. به جاتی که اون چیزی بهش نمیگی، یک دفعه میبینی یک کارهایی میکنه که پدرت در میاره، از اول نصیحت کن بابا راهش این نیست، این کاری کردی خوب نیست، اون کارت خوب نیست، اینجور معنا میکند. پس معنا چه شد؟ بالاخره معنا این شد که مرآت رفیقت باش یا نباش، بنابراین معنی که میگن یعنی انک لا تقدر الا استبقاء مودت اخن حال بودن تو از کسانی که لا تلمه ولا تصلحه المؤمن و مرآت المؤمن. پس اون دو معنی که اول گفتیم هیچ کدام مراد نیست، مراد همون المؤمن مرآت المؤمن. و اما به تکمیل برای فردا انشاءالله. خب رفتم عالم دیگه، من بعضی وقتا بعضی حرفا میزنم آخرش میترسم نه اولش. خب علا شعسین ای تفرق حال و زمیم خسالین، یعنی نصیحتش نکنی ملامتش نکنی بر کارهای زشت نمیتونی رفاقت رو با او باقی بگذاری، چون کم کم عادی میشد و هرزگی زیاد میکنه. علا شعسین ای تفرق حال و زمیم خسال ای رجال المحذب، میگه کجای مرد پاک؟ که روایت از تمیر هر چه فکر میکنم یادم نمیاد، حضرت میگه کبریت احمر است، اگه پیدا کردی به منشون بده. علی وقتی اینجور بگه دیگه حساب پاکه، دیگه میگه همچه رفیقی کبریت احمره، ولی خود مطلب خوب یادم نیست. ای رجال المحذب، ای